الرحمن الرحیم. مسئله پنج از مقصد دوم در میراث به سبب زوجیت از تحریر الوسیله که محل بحث ما قرار گرفت، یرث الزوج من جمیع ترکت زوجته من منغول و غیره. اجماعاً عموماً و اطلاقاً زوج از همه چیز ارث میبرد و اشکالی هم در این جهت نیست. عمومات و اطلاقات هم همین رو میگد. اجماعاً بر این معنا از عامه و خاصه قائمه. و ترث الزوج من المنقولات مطلقا، این هم اجماعاً و بلا اشکال. ولا ترث من الاراضی مطلقا لا عینا ولا قیمتا سوا ان کانت مشغولتا بالزرع و الشجر و البناء و غیرها ام لا. و ترث القیمه خاصه من آلات البناء کالجزوع و الخشب و الطوب و نحوها. این هم علل منسوب علل مشهور و ادعای شهرت بر این معنا شده است و اصلش شیخ است قدس سره که بگیم از تمام اراضی لا عیناً ولا قیمتاً و از آلات قیمتاً. این نسبت به مشهور داده شده، بلکه گاهی هم ادعای اجماع شده برش و اصل هم شیخ است که این حرف رو زده. این که عرض کردم نسبت به مشهور برای این که ما اگر فتوای قدما اصحاب را از روایاتشون بگیریم، وقتی ما گفتیم روایات دلالت نمی کند بر ممنوعیت از عین در ارض و در دار، بلکه بر ممنوعیت از عین و قیمت دلالت نمی کنه، فقط بر عین دلالت می کنه، اون وقت شهرت هم بر این حرف قائم نمی شود. میگیم نسبت به مشهور داده شده برای اینکه فتوای قدمای اصحاب را از روایاتشون میشه به دست آورد. ما وقتی گفتیم روایات دلالت میکند بر مرام سید مرتضی قدس سره، یعنی بر ممنوعیت از قیمت دون العین، بنابراین شهرتی ثابت نمیشود. این راجعه به اونی که اما اصل مطلب شیخ است، و الا شیخ مفید قدس سره نسبت به اراضی دور و مساکن فقط گفته، نه نسبت به همه اراضی. سید مرتضی هم که آمده نسبت به عین گفته، نه نسبت به قیمت. اصل در این حرف در این کتب فتوایی و فقهای دارای فتوا به غیر نقل حدیث، اصلشون شیخ قدس سره است. ولی مفید قدس سر رو نوی دیگر فرموده، سید مرتضی قدس سر رو نوی دیگری فرموده است. و ما در اینجا عرض کردیم که بله، لا ترث من الاراضی اما من عینها لا من قیمتها علی الاحوت الاقوا، از اراضی از عینش نمیبرد نه از قیمتش. از قیمت ارث میبرد مثل آلات و ادوات، مثل ابنیه و هوایی. این علل احوت الاقوا، احوت است برای اینکه جمع بین حقوق است و حق زن حفظ شده است. اقوا است برای جهاتی که عرض کردیم در باب شرح روایات و خلاصه اون وجوب برمی گردد به این امور. یک، علت مذکوره در روایات اقتضا دارد حرف سید را، این یک. دو عنوان فرع و اصلی که در صحیحه محمد ابن مسلم آمده بود، ترس و من الفرع ولا ترس و من الاس، ترس و من فرع الربا ولا ترس و من اصل الربا، و زمین و ساختمان نسبت به ربا فرعن، اصل خود ربا است، مجموعه ساختمان و قیمت. یکی عنوان فرع و ربا و از فرع و از نسبت به ربا که در روایت دوم بزارن صحیحه بود، این یک. پس یکی علت، یکی او، دوم، سوم این که اصلا اون آلاتی، اون ابنیه که آمده، ابنیه به معنای دار تفسیر شده در روایت احول، در صحیحه احول. ترس و من قیمت البنا در صحیحه احول به دار تفسیر شده، و دار مجموع ساختمان و زمینه، پس از قیمت زمین هم میبرد. لما فسره فی صحیحت احول الدارو بل البناو به دار. این هم وجه سوم. بنابراین همه روایاتی که دارد زن از بنا میبرد با تفسیر صحیحه احول، یعنی زن از قیمت بنا میبرد، قیمت البنا ای قیمت الدار، دار مجموعه ساختمان است و زمین. این هم وجه سوم. وجه یکی عموم علت، یکی فرع اصل، یکی هم اصلا بنا تفسیر شده است. وجه چهارم این که عرض کردیم اصلا در زمان صدور روایات وقتی گفته می شده است قیمت البنا و قیمت الدار، عنایتی به زمین نبوده، اصلا زمین مورد عنایت نبوده که بگیم از زمینش می برد یا از زمینش نمی برد. اصلا زمین قیمتی نداشته تا این روایات که میگه قیمت بنا رو میبرد، یعنی قیمت زمین رو نمیبرد، چون زمین مندک بوده ارزشش و مالیتش در بنا، فانی بوده ارزش و مالیتش در بنا، استقلالی در قیمت نداشته در زمان صدور روایات. فإن الأراضی کانت کثیره و کل من یرید و احداث و دارن یخت و ارزن و یهدس و فیه دارا، و اگر خانه های بزرگ قیمتش اضافه می شده برای این بوده که ابنیش اضافه می شده است. اصلا در زمان صدور روایات زمین لم تک ارز و دار لم تک لها قیمه، بل ارز و داره قیمتها و مالیتها مندکتون فی البنا. اینم یک وجه. وجه دیگری که باز به ذهن میاد این که اصلا بگیم کلمه بنا مجازن در دار استعمال می شود، کلمه بنا مجازن در دار استعمال می شود، استعمالا رایجا، کما این که استعمال می شود در عین بنا، نفس البنا دون الارض، استعمال مجازی بنا در مطلق الدار است، یعنی ارض و بنا با هم. فاذا قیل لشخصی که قیمت بگذار ساختمان ما را، شما به یه معماری میگی بیا ساختمان ما را قیمت کن، ساختمان ما را قیمت کن یعنی مجموعه خانه را قیمت کن. بله، اگر مقاطعه داده باشید زمین را به یه کسی که بسازد و بعد قیمت ساخت بگیرد، اینجا وقتی میگی بیا ساختمان رو قیمت کن یعنی ساختمان. اما معمولا اینجوریه، یکی میگه بیا خانه ما رو قیمت کن، اجعل القیمه للدار، یا عین قیمت البنا، عین قیمت البنا یعنی عین قیمت الدار. چون وقتی به کسی میگی بیا ساختمان رو قیمت کن یعنی دار رو قیمت کن. این استعمال مجازی است در ساختمان که گفته میشه و در مقام تقویم ساختمان رو قیمت کن یعنی خانه رو قیمت کن، خانه رو قیمت کن یعنی ساختمان رو. اصلا ساختمان استعمال مجازیش در دار است. این هم یک جهت. و بعد از این همه حرفها ما دلیلی بر ممنوعیت زوجه از عرض عیناً و قیمتاً نداریم الا تفصیل قاطع الشرکه، الا تفصیل قاطع الشرکه، ظهور تفصیل در قاطع برای شرکت. لکن قد حققنا که چنین تفصیلی نیست اولا، و ثانیا این ظهور در مقابل ظهور تعلیل که ظهور قویه نمیتوند مقاومت بکند، رفعیت میشود از این ظهور تفصیل در قاطعیت الشرکه. اولا اونجوری که ما عرض کردیم چنین تفصیل قاطع الشرکه بین عرض و بنانی بلکه بین عین و قیمت است. ثانیا این ظهور نمیتواند مقاومت کند با ظهور تعلیلی را که ما داریم و غرض و جهتی که در روایات ذکر شده. اینه که ما عرض کردیم زن ارث میبرد از مجموع منقول و غیر منقول، لکن از منقول من العین، از غیر منقول من القیمه، من دون فرق بین آلات و ادوات و غیرش. بله اگر میتونستیم مقطوعه ابن انزه ابن بزیع را تمامش کنیم و جرأت می کردیم او را مقید همه اطلاقات قرار بدیم، می گفتیم زن ذات ولد از همه چیز می برد مثل مرد، زن غیر ذات ولد از قیمت می برد. حکم به قیمت را تازه مختص به غیر ذات ولد می نمودیم. اما مشکل است که ما بتونیم این همه روایت، هبدت و روایت که داریم که هیچ کدامش تقییده به مسئله ولد ندارد، ما همه این روایات رو بیاییم و با یک مقطوعه ابن عزینه تقیید بزنیم. شم الحدیث و سیاق الحدیث این معنا را منع می کنه. ولا ترسو من الاراضی مطلقا لا عینن ولا قیمه. حالا امام قدس سر رو طبق همون منصوبه به مشهور گفته، اون صاحب جواب خوندیم، صاحب جواب روایات عرض زیاد داریم، اون روز خوندیم این بحث را در جواهر مراجعه بفرمون، جو مفصل داریم. ولا ترسو من الاراضی مطلقا لا عینن ولا قیمه سوا اون کاند مشغولتن به زرع و شجر و البناء و غیره املا، و ترسو القیمت خاصه من آلات البناء کالجزوع و الخشب و الطوب و نحوها. این علل محکی عن المشهور. اصل این امر مالکیه؟ از شیخه. و یعنی از این فقهایی که فتوا دارن مضمون روایت رو نمیگفتن، چون سید مرتضی که اینو نمیگد، شیخ مفیدم اینو نمیگد، اصل این حرف از شیخ طوسی است. و کذا قیمت الشجر و نخل، اونها هم قیمتشو میبرد. شجر و نخل را هم در شجر را در بعض روایات داشتیم، هم اگر هم نداشته باشیم اون روایاتی که عقار را گفته از قیمت میبرد شجر را هم شامل میشود. شجر هم مشمول عقار است، هم خودش روایت داشت. نگاه کنید روایت یاد داشت بفرمایید. من غیر فرق بین اقسام البنا کرها و الحمام و دکان و الاستبل و غیرها، قضاء لاطلاق بنا، استبل باشه، بهاربند باشد، نمیدونم آغل گوسفند باشد، اینقدر که یه دیواری کشیده باشند و یه بنایی باشد، همه اونها را شامل میشه و لاطلاق بنا. و باز من غیر فرق فی الاشجار بین الصغیرت و الکبیرت و الیابسه التي معده للقطع ولم تقطع للاطلاق، والاغصان اليابسه شاخه های خشک شده، اونها هم تا به درخته باز اطلاق شاملش میشه، و سعف و كذلك مع اتصالها بالشجر. سعف چیه؟ برگه، شاخه های درخته. حالا و سعف و کذالک مع اتصال آب شجر قضاء للاطلاق، اینا عبدی نداره. عمده بحث ارث زوجه همون اصل قصه بود که ما دو هفته معطل شدیم تقریبا. مسئله شش، المراد من الاعیان التي ترث الزوجه، در اینجا هم با شیخ مفید مخالفت شده قدس سره، که اون فقط دور و مساکن را فرموده، هم با سید مرتضی مخالفت شده که اون ممنوعیت من العین را گفته دون القیمه، هم با ابن جنید مخالفت شده که او گفته است اصلا زن و مرد مثل همه، اون خیلی پیشرفته بوده در برابری حقوق. المراد من الاعیان التي ترث الزوج من قیمتها هی الموجوده تو حال الموت، اونایی که در حال مرگ هست. فان حصل منها نماء و زیادتون عینیه من حین الموت الى حین القسمه لا ترس و زوج من تلک النماء و زیاده، برای اینکه ملک اونی به محض موت مورث اشجار منتقل به غیر زوجه شد، اشجار که منتقل شده نماعات و زیادات هم به حکم تبع مال غیر زوجه است، پس زن ارث نمیبرد از نماعات و زیاداتی که بعد حاصل شده، لأن النماء والزياده تابع للأصل، أصلش مال غير زوج است، نماءات وزياده هم مال غير زوج است، اینم حرفی نداره. المدار في القيمه يوم الدفع للموت، مدار در قیمت يوم الدفع نه روز مردن، چرا؟ برای اینکه در روایت داشت لهن قیمت ال اقارات ورعز، ما لهن من المیراث، روایت دارید بخونید ما لهن من المیراث، سار روایت سوم بود یا دوم، ما لهن من المیراث قال لهن قیمه، اصلا ارسینا قیمته، لهن قیمت توب والبنا والخشب والقصب، اصلا ارسینا قیمته، وقتی ارس قیمته اینا قیمت ارسشونه، تا ارثشون داده نشده اینا قیمت رو مالکن، مالک قیمتن، تا بهشون ندادن ارثو بهشون ندادن، مالک قیمتن، وقتی مالک قیمت شدن در روزی که میخوان بهشون بدن دیگه ارثشون رو اخذ کردن، تا نگرفتن ارثشون رو اخذ نکردن، مالک قیمتن، پس اگر قیمت پایین رو بالا بشه در ارث اونها تفاوت به وجود آمده، تغییر در ارث است، نه مالک نیستن، وارث قیمتن، وارث مالک قیمت، قیمتی که هنوز تحویلشون نشده، میدونم مالک قیمتن، مثل اینکه شما بگید فلانی مالک فلان خانه است، هرچی خانه پایین و بالا میره مال اونه، اینا مالک قیمتن، وقتی مالک قیمتن ارث میبرن قیمت را، تا قیمت را به اونا ندادی مال اوناست، مال بخوند، میگم اینا وارث چی هن؟ لهن قیمت البنا، مالک قیمتن، مالک قیمتن، ببینید مالک قیمتن، مثل دین میمونه، مالک قیمتن، توجه بفرمایید، روشنه، مالک قیمته. حالا عرض می‌کنم جهت اشکال رو در بر. فلو زادت القیمه علی القیمه حین الموت ترس منها ولو نقصت نقص من نصیبها، نعم الاحوته مع تفاوت القیمتین التصالح، منشأ این احتیاط اینه، کسی بگد نه خیر اینا ارث میبرن قیمت را به این معنا که بر ورثه است بعد از مرگ مورث با موت مورث قیمت را ببردازند، بر ورثه است با موت مورث قیمت را ببردازند، پس قیمت زمان موت به عهده اینا آمد، تا اون مرد به اینا میگن عد قیمت خانه را، قیمت اون وقت به ذمهشون آمد، چون مکلفن به ادا قیمت دار، بگیم چون مکلفه به ادای قیمت دارن پس همون قیمت اون زمان به ذمه آمده، به اینا وقتی بابا مرد به ورثه میگن قیمت این خانه را الان بدهید به ورث، به زن، قیمت خانه را الان بزن بدید، چون زمان ادا الان واجب الان بدن، پس قیمت حالا را باید بدن. اینم دو تا اشکال دارد. اولا چنین چیزی رو ما برش دلیل نداریم که یه تکلیفی به عهده اون آمده باشد. ثانیا اگر تکلیف به عهده اون آمده باشد، به اونا میگن قیمت خانه را الان بدید. قیمت خانه را الان بدید یعنی قیمت خانه الان. اینش دیگه از کجا؟ اولا دلیل بر تکلیف ورثه به اداء ذمه نداریم و اشتغال ذمه ورثه. ثانیا اگر داشته باشیم مقارنت است نه تقید. به ورثه گفته می شود به محض موت مورث قیمت را همه الان بدید، الان قیمت را بدید. اما الان قیمتی کیا بدید؟ اینش دیگه مقارنت است نه تقید. چرا؟ میگم از ارث قیمت میبرن نه ارث عین. قیمت و وارثن، عین و وارث نیستن. مالیت را مال وارثن نه اصل را، مالیت را وارثن. مالیت هم این که میتونه به ذمه بیاد در باب مهر، ما گفتیم مالیت به ذمه میاد، اینجا اینا مالیت و وارثن، اصلا عین و وارث نیستن. ها؟ ترقین خودشه، خود قیمته. ایشون با اینکه هر روز مخالف هم نیست، موافق خون، چون دید مخالف خونی فایده نداره. ایشون درست میگه، میگه قیمت بال نما اینی خودشه، خودشه دیگه. تو فیلم ها مخالف خونی و موافق خونی خیلی مهمه، توجه بفرمایید. مسئله 8، طریق و تقویم. ان تقوم الآلات و شجر و نخل باقیتا فی الارض مجانا الا ان تفنا و تعطا حصتها من ذلک. راه تقویم بنابر این که بگیم از زمین ارث نمیبرن، لا عینن ولا قیمته. راهش اینه، آلات و شجر و نخل را باقیتا در زمین قیمت میکنن، منتها باقیتا مجانا. فلو زادت قیمتها مثبتتا الى ان تفنا عن القیمه غیر مثبته ولها از زیاده. اگر بناست این ساختمان بماند در اینجا متری 2000 تومن، اگر ساختمان نماند متری 1000 تومن. آیون، متن، جواهر، دیگران معروف بین محققین و معروف بین فقهایی که خواستن قیمت رو تعیین کنن اینه. گفتن یقوم الآلات و الابنیت ثابتتن فی الارض مجانن. بعضی هم گفتن یقوم و مع الاجره، ثابتتن مع الاجره. اونایی که گفتن یقوم و ثابتتن مع الاجره، دلیلشون اینه زمین ملک زن نیست. وقتی ملک زن نیست زمین، بنابراین اگر میخوایم از ابنیه را قیمت کنیم باید ثابتتن مع الاجره قیمت کنیم. اونایی که گفتن نه یقوم و ثابتتن مجانن، گفتن معنای تقویم البنا در روایات اینه. روایات که میگه ساختمان رو قیمت میکنن، یعنی ساختمانی که مونده از اینجا مجانن این رو قیمت میکنن. بعد حالا چگونه این قیمت گذاری میشود، این دیگه بحث موضوعیه. تقوم و ثابتتن مجانن، این چجور تقوم و ثابتتن مجانن؟ دو جور فرض کردن ساختمان، هر دوش ذکر کرده است. یکی این که بیایم اول زمین خالی رو قیمت کنیم، بعد زمین معل بنا را اون وقت ازش منها کنیم. زمین خالی 2000 تومن، زمین معل بنا 3000 تومن. بیایم بگیم خیلی خوب 2000 تومنش بابت زمین، راست 1000 تومن سهم میبرد. این یه جوره. یه جوره این که نه، بنا را مستقلن قیمت کنیم مستقیمن، زمین را هم مستقیمن. این دیگه البته بحث موضوعیه، این بحث خبرویت است و فرق میکنه با هم نسبت به ازمنه و امکنه فرق میکنه. گاهی یه زمینی ساختمان روش باشه قیمتش بالا میرد، گاهی یه زمینی ساختمان روش باشه قیمتش پایین میاد، فرق میکنه امکنه و ازمنه. حالا اون بحث فقهی اینی، اینی که بحث فقهیه، گفتن تقوم الابنیه ثابتتن مجانن، بعضی هم گفتن تقوم الابنیه ثابتتن معل اجره، اونا دلیلشون اونه، گفتن ارض مالک نی، اینا هم دلیلشون اینه تقوم الابنیه، اصلا معناش اینه یعنی تقوم الابنیه ثابتتن مجانن، مقتضای روایات اینه. لیکن به نظر بنده هر دو نادرسته، هیچ کدومش اینا درست نیست. روایات نمیخواد بگه تقوم الابنیه ثابتتن، تا شما بحث کنی ثابتتن مجانن یا ثابتتن معل اجره. روایات میخواد بگه این بنا را قیمت کنید در مقابل مهدوم، در مقابل منفصل، بناء متشکل من الآجر والحديد والجاس و عمل، که بنا و عمل آمدن ساختمان را ساختن. یه وقت شما بنا را قیمت میکنی، میگی اینقدر آجر داره، اینقدر آهن داره، اینقدر گچ دارد، این قیمت البنانی، قیمت حدید و آجر و گچ است. یه وقت میای میگی آقا این بنا اینقدر آجر برده، اینقدر گچ، اینقدر آهن، اینقدر عمله، اینقدر بنا، اینقدر دوندگی، اون معمارای دقیق دوندگی ها را حساب میکنن، اینقدر دوندگی، اینقدر بیکاری، پس این ساختمان متری 2000 تومن، این قیمت البنا است. ثبوت و لا ثبوت علی الارض اصلا مطرح نیست. و باید یاد داد اینایی که میخوان به این مسئله عمل کنن اینجوری که امروز ساختمان قیمت میشه، این نمیتونه فتوای قوم را درست کند، ولو متن گفته، فقها گفتن، جواهر گفته. امروز که میان ساختمان را قیمت میکنن، بنا را قیمت میکنه، میگه آه بنا متر 2000 تومن، این بنا آجری آهنیه متر 2000 تومن، اون یکی بنا خشتی و گلیه متر 1000 تومن. فرض این که این بنا رو زمین بمونه اصلا در قیمتهای فعلی نیست، توجه می‌فرمایید؟ فرض این که این رو این زمین بمونه اصلا در قیمتهای فعلی نیست، مگر در آپارتمان سازی. در آپارتمان سازی ساختمانی که قیمت میکنن، ساختمان مبنیان علی الارض قیمت میکنن، چون تو هوا که نمیشه باشه، زمین رو هم اونجا سهیم قرار میدن. اما شما یه معمار میاری خونه تون قیمت کنه، اصلا مبنیان علی الارض نی. در تقویم ها از باب ارث اونی که متن میگوید و اونی که محققین از فقها طرح کننده گفتن امروز عمل نمیشود. پس دو تا مطلب ما داریم، یکی اینکه این حرف نادرسته، نخه یقوم البنا یعنی یقوم البنا در مقابل اجزاء منفصله، همین کاری که الان متعارفه، میگه این ساختمان متر 2000 تومن، این ساختمان متر 1000 تومن، کار نداره زمین چقدر زمین گرفته، چقدر زمین اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، هیچ اینجور اینا مسائلیه که من واردم، من همه کارم، تلفن ما رو همه کس داره، راننده تاکسی هم داره، توجه میفرمایید. من عرض میکنم این ساختمانی که قیمت میکنه، میگه این ساختمان متر 1000 تومن، کار نداره تو این زمین بموند یا نموند، اون اصلا حساب نمی کنن و این در قیمت فرق میگذارد ساختمان روی زمین بماند یا نه. شما چه میفرمایید؟ شما بفرمایید. همینو من میگم، من میگم زمین را قیمت میکنن، ساختمان را قیمت میکنن، یعنی چی؟ یعنی ساختمان با فرض این که مدت استهلاک این ساختمان 50 ساله بر این زمین میمونه، اصلا این مورد توجه نی، ساختمان در مقابل اجزای منفصله، ساختمان در مقابل زمین، میگه آقا این ساختمان گلیه 1000 تومن، این ساختمان آجریه 2000 تومن، کار نداره این روی این زمین میمونه، اون روی زمین دیگری میموند، اصلا بقا علی الارض در قیمتهای فعلی مطرح نیست. خود خونه چی؟ نه، اون برای اینکه مشتری این ساختمان بیشتر است. نه، او توجه نمیکنه رو این زمین، اصلا زمین حساب نمیشد. بله، او برای اینکه یه جایی که مشتری بیشتر داره، این کمتر داره. پس عرض من اینه، یک عرض فقهی دارم، از روایات بر نمیاد تقویم الابنیه ثابته. اونی که از روایات بر میاد تقویم الابنیه در مقابل اجزای منفصل، یعنی اون عملی که اینجا به کار رفته، عملی که اینجا صرف شده، این بنا در آمده، او رو هم باید حساب کرد. اما ثابتتن بیشتر نمیاد. این نظر فقهی. نظر خارجی اینه این تقویمی که الان هست، این اونی نیست که اصحاب میفرماد، اونیست که من عرض میکنم. اگر شما گفتید از روایات در میاد تقویم البناء ثابتتن کما صرح علمت و غیره من محققی اصحابنا، اگه اینو گفتید، میگیم اینی که الان در خارج ما میبینیم این نیست. این چه اشکال داری؟ ما میگیم بابا اونی که از روایات برمیاد تقویم الابنیه است در مقابل تقویم اجزای منفصله، اما ابنیه ثابتتن علی الارض. تا یکی بیاد بگه مع الاجره، یکی بیاد بگه بلا اجره، اصلا اون بحث نیست. خیلی خب، من بحث موضوعی عرض کردم، بحث موضوع من کار ندارم، ولی من معتقدم این اونی که در روایات در میاد این نیست. من فقط همین خواستم بحث فقهیشو بگم. حالا المدار کون الالات مثبتتن حین الموت فلو خربت البنا و قطعت الاشجار قبل الموت و بقیت به تلک الحال الاحین الموت ترسو من اعیان ها کسایر المنقولات لانها لیست به عقار ولا عرض. باید عقار و عرض در زمان موت باشد، در زمان موت اینا عقار و عرض نیستن. لانها لیست به عقار فی زمان الموت. و من المنقوله الثمر على الشجر و زر و البذر المزروع، اینها هم دانه زیر خاک، اینها هم جزء منقولات هم، چون اینا نه ارزن و نه عقار. ارز و عقار یعنی ماله اصل ثابت، اینا نه ارزند و نه عقار. کما ان الظاهر ان الدولاب و العریش الذی یکون علیه اغصان الکرم من غیر المنقول، اگر شاخهای مبنگور رو روی چوب بست و دار بست زدن، این داربستان جزء عقار است من غیر المنقوله، برای اینکه کلمه عقار ظاهرا شامل او هم می شود. دولاب چیه؟ ها؟ نه، گنجینه نی، نه نه نه، دولاب و العریش الذی یکون علیه اغصان الکرم، بعیده اون باشه، اون که مسلم جزء بناست. حالا به هر حال اینه، اینایی که خلاصه جز خلاصه معیار اینه، عرض صدق کند و یا اقار. اقار ملک له اصل ثابت، عرضم که عرضه. اگرم شک کردیم که اقار و عرض هست یا نه، مقتضای قاعده اینه بگیم زنه ازش ارث میبره. منقول و غیر منقول در اخبار نیست، عقار و عرض هست. حالا میرسیم الان اجازه بفرمایید. مسئله ده چهار اینجا نظر بر الاقوا ان زوجه تستحق القیمه. حالا اباب، قنوات و چاه ها و آب ها، قنوات و چشمه ها و چاه ها و آب ها، خود قنوات، انهار، شاه ها، اینا من العقارات است. شاه من العقاره، انهار من العقاره، قنوات من العقار است. آبها، اونم مقدار آبی که از این قنوات در آمده انگامی که او مرده بوده، به معنی این که مرده یه مقدار آب در آمده تو چوب بوده یا تو استخر کرده اند. اینها لا من الارض و لا من العقار، ترس و منهو از زوجه. او آبایی که توی قنات است بعد تراوش میکنه میاد، اونها در حکم خود ارضه و من الارض و العقارات، اونا رو دیگه مالک نیست. ما موجود در قنات و انهار و بر هین الموت الا من الارض ولا من العقار ترسو منه از زوجه. آبهای موجود تو چشمه تو ماده که بعد می جوشد اونا مثل ارض و عقاراتن، زن از اونها هم ارث نمی برد. از سبززار و زراعتها ارث می برد لأنها لیست من العقار ولا من الارض. گندم کشته فعلا سبز شده، علف کشته فعلا سبز شده، اما هنوز وقت درو و وقت برداشتش نرسیده. زن از خود اونها ارث می برد نه از قیمتش، چون لا من الارض ولا من العقار. ممتاز بحث اینه که آیا ورثه حق دارن بگن بابا این 5 من سبزی گندم نیم منش مال تو هست، بیا بردار و برو بکن ببر، یا اگه میخوای بگذاری باید اجرت به ما بدی. ورثه حق قلع دارن و اداء سهمش به سوی او، یا ورثه باید باقی بگذارن محل اجره، یا ورثه میتوان ورثه بلا اجره باید باقی بگذارن. آیا حق قلع دارن یا باید باقی بگذارن با اجرت، یا نه باقی بگذارن مجانن. اگر بخوایم جمع بین الحقوق کنیم باید بگیم بر ورثه است باقی بگذارن لکن اجرت ارض را بگیرن. جمع بین حقوق و نفی ضرر بر زن اقتضا می کند بگیم باقی بگذارن لکن اجرت را بگیرن. البته اینا کله علل مبنا و الا بر حساب ما اصلا همه را یک کاسه قیمت می کنند و قیمتش میدن میرد. ها نگیره سیره که حالا من نمیگم سیره فرد، من از کنم کدامه، سه قوله سه احتماله. جمع بین الحقوق اینه، لا ضرر اینو میگم، نباید بگذاریم به زن ضرر بخوره. شما اگه بخوای سبزه ها رو پرت کنی بعدش خود سبزه ارزشی ندارد که این اصلا قیمتی ندارد. حالا باز ممکنه شلتوکه برنج قیمتی داشته باشد، وردار از اینجا بره یه جای دیگه غرس کند، یا مال گوجه اون چیای گوجه میزنن نوچای گوجه، اما خیلی از نشا، اما خیلی از زراعت ها هست که ارزش ندارد. در حال جمع بین الحقوق این اقتضا میکنه. بنا شد حد بزنی ها؟ چرا؟ بل بر مبنای معامل ایده کمله درست بفرد. اینا منقوله میدونم، اون آبا که همون تو زمینه، اونا که در نیمده، اونا که من الارض است. آقای بزرگوار، اگر آقای بزرگوار یه زمین شنزاری را اگر اون متوفا داشته شنهاشو زنه میبرد. من قبول دارم ساعتی یا روزی اونه قبول دارم، میگم آبهایی که تو ماده است اینا من الارض است در حکم ارضه، آبهایی که زمان مرگ بیرون آمده بله اونا از ارض بودن خارج شده. توجه بفرمایید الاقوا، بله بله حقا الا درست حقا به میگم الاقوا ان الزوجه تستحق القيمه و یجوز لها ان لا تقبل نفس الاعیان کما لیس لها مطالبت الاعیان. این بحث است که آیا زوجه که قیمت طلب کار است رخصت است یا عزیمت. آیا رخصت است به این معنا که ورثه اگر گفتن بیا عین رو ببر اون مجبور است عین رو قبول کند، این یه رخصتیست برای ورثه، ارفاقیست به ورثه اگه گفتن بیا از عین سهم الارث ببر باید ببرد، یا نه نسبت به ورثه عزیمت است، هم ورثه و هم زن اونها اگر به زن گفتن بیا عین رو ببر، زن میتواند قبول نکند، دیگه من قیمت طلب کارم. کدام یک است؟ آیا قیمت به عنوان رخصت است یا قیمت به عنوان عزیمت است؟ دو قول در مسئله. استدلال شده برای رخصت بودنش به وجوهی، یکی این که اینی که قیمت تعیین شده به منزله امر در مقام توهم حضره، به منزله امر در مقام توهم حضره. چگونه امر در مقام توهم حضر مفید وجوب نیست؟ اینجا هم احتمال می رفته زنه از عین باید ببرد، گفتن نه آقا اجازه داری از چی بش بدی؟ از قیمت بش بدی، شبیه امر در مقام توهم حضر. این یک. دو اینکه گفتن مقتضای علت رخصت است، از علت رخصت و ارفاق به ورثه برمیاد، گفته زن از عقار و عرض نمیبرد برای اینکه زحمتی برای ورثه موجود نشود، لئلا يدخل عليهم داخل بسببها، لئلا يتزوجن فيفسدوا عليهن ميراثهن. اینه لئلا يتزوجن فيفسد، و اگه خودشون بخوان مانعی ندارد و زن باید قبول کند. سه این که تقلیل در تخصیص لازم میاد، اینجور جایی که خودشون اومدن گفتن بیا از عین ببر، دیگه به ادله تخصیصی وارد نشده است. نسبت به ادوات و قیمت ها، نسبت به قیمت ها عرض که مسئله نیست، نسبت به عقار، اون عقار بحث است، عرض اشتباه، نسبت به عقار این تقلیل در تخصیص. پس بحث اینه قیمتی رو که باید بدهن در عقارات غیر العرض، در آلات و ادوات، رخصت است یا عزیمت؟ حق این است که عزیمت است. دلیلش این که در روایت داشت ما لهن من المیراث قال قیمت و توب و الخشب، ارث اینا قیمت و توب و خشبه، ارثشون اینه، یعنی عزیمه. غیرش اگر خواست نمیتوند بگیرد، نه اگه بهش دادن ملزمه به گرفتنه. اصلا اونی که ارثشه مرگ حق و میراث حلاله، اونی که برای این حلال شده قیمت است. له ما لهن من المیراث قال قیمت و تو، یا لهن قیمت و تو، این ارثش اینه، پس عزیمته. مثل باقی دیگه ارثا، حق ندارد وارث دخالت کنه، حق نداره خودش دخالت کنه. و اما این که گفته شده تعلیل اقتضا می کند رخصت را، جوابش اینه که این تعلیل ها غالبا غالبیست، اگر نگیم دائما، تعلیل ها غالبا غالبیست اگر نگیم دائما. این که میگد زن ارث نمیبرد برای اینکه مشکلی برای ورثه به وجود نیاد، به حسب الغالب مشکل به وجود نیاد، نه دونه دونه و مقطع مقطع برای هر وارث وارث، به حسب نوع. اگر زن بخواد از عقارات ببرد برای ورثه مشکل پیش میاد، بخواد از درخت و ساختمان ببره مشکل پیش میاد. علتها غالبی غالبا، یفسدن علی الورثه یعنی یفسدن علی الورثه به حسب الغالب، و این غالب همه جا هستش دیگه، اینجوری که یه جا بگیم غالب است یه جا بگیم غالب نیستش. اینا علتهای نوعی هن، نه علتهای شخصی. اینم مال تعلیل. و اما این که گفتیم مثل امر در مقام توهم حضره، میگیم لام و کلمه اس ازش عزیمت برمیاد، لامی که در روایات آمده لهن قیمت و طوب، یا در اونجا داشت ما لهن من المیراث قال میراث و هنه الخشب و القصب، کلمه میراث، کلمه لام، اینا ظهور در عزیمت دارد. و اما مسئله تقلیل در تخصیص، میگید اینجا تخصیص نخورده، جای دیگری تخصیص خورده. اگر بیاد خود ابنیه را بده به زنه به ادله ارث تخصیص نخورده، بیاد قیمتشو بهش بده تخصیص خورده. میگیم به هر حال یه تخصیصی در ادله چجوره لازم است و این قلت هم مورد به مورد نباید حساب بشه. مضافه این که اینا اعتبار است، ولی اعتبار و لا یقاوم دلیل. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.